دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر کاربران وبسایت رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. بخشی از برنامه دیدگاه ها را میشنوید که ویژه وبسایت رادیو فردا تهیه شده است. در این بخش به انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا میپردازیم. معنای آن برای آمریکا، جامعه شناسی این پیروزی و پیامدهای این انتخاب برای جهان و خاورمیانه. در گفتگو با ماشاءالله شمس الواعظین، تحلیلگر سیاسی در تهران، علیرضا حقیقی، دکترای علوم سیاسی و تحلیلگر در تورنتو و اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو در آمریکا. آقای مهدی، با شما آغاز می‌کنیم. انتخاب آقای اوباما چه چیزی رو درباره جامعه آمریکا نشون میده؟ آیا انتخاب 44مین رئیس جمهور آمریکا یه انتخاب معمولی بود، حاصل مثلا تیزهوشی بیشتر در استفاده از شیوه‌های نو در کارزار انتخاباتی، یا نتیجه تغییراتی بود در این حال ارزشی و ساختاری در جامعه آمریکا؟
هر دوی اینا بود، به اضافه یک بود جدید به موقعیت تاریخی آمریکا بود. به این نحو که به هر حال اولا آقای اوباما یک کارزار بسیار حرفه‌ای رو به وجود آوردن و از ابزارهای بسیار منظم و منسجم به ویژه جمعای الکترونیکی استفاده کردن، بنابراین از نظر نوع کار خود ایشون و انرژی و توانایی و استعدادی رو که در این کار گذاشتن انتخاب بی‌نظیری بود و بسیاری از کسانی که در این حوزه کار میکنن معتقد هستن برای سالها این مهمان یک نوع کارزار کلاسیک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. دوم اینکه موقعیت تاریخی آمریکا رو که من باشد اضافه بکنم این هستش که آقای اوباما از یک موقعیت بسیار به قول معروف شانسی تاریخی برای خودش در مورد شخص خودش استفاده کرده. در واقع اگه نبود بسا که ایشون ممکن بود در این لحظه قرار نمی‌گرفت که بتونه رئیس جمهور آمریکا باشه. و اون این هستش که ایشون در آمدنشون به سنا، حتی در موقعی هم که در ایلینویز بودن و موقعی هم که به سنای فدرال اومدن و بالاخره در لحظه‌ای که داشتن برای کارزار ریاست جمهوری مبارزه می‌کردن، همواره با یک شانس خوبی مواجه شدن. رقبا به طور خیلی وسیع کنار کشیده شدن یا صحنه باز شد برای ایشون. در ایلینویز همین اتفاق افتاد، همین اتفاق برای سنا براشون افتاد. در دوران جدید همین مسئله اقتصاد بود. اقتصاد آمریکا یکباره سقوط کرد و این سقوط یکبارگی عملاً کمک وسیع به ایشون کرد. بنابراین این رو هم باید اضافه کنیم. اما از نظر ارزشی به نظر من اونچه که مهمه موفقیت آقای اوباما، زبان و فرهنگ و گفتمانی رو که ایشون به کار برد، تمام اینها باعث شد ارزش‌های نهفته‌ای رو که به هر حال همواره در آمریکا بوده در لحظات مختلف نوسان داشته دوباره به صحنه بیاره، به جلو بیاره و بتواند از پتانسیل جدید و ویژگی‌های جدیدی که در آمریکا در حال ظهور هست، به خصوص تغییرات جمعیتی که در آمریکا رخ داده، استفاده بکنه و به این موفقیت دست بیاره. ببینید امروز موفقیت در ایالت ویرجینیا یک امر بسیار شگفت‌آمیزه. ایالت ویرجینیا ایالتی است که مرکز در واقع پایتخت بردهداری آمریکا بود و آقای اوباما اولین رئیس جمهور سیاه آمریکا این ایالت رو برنده میشه. این نشون میده که ساختار جمعیتی ایالت ویرجینیا عوض شده. از یک طرف به صورت انتخاباتی اگر نگاه کنیم، از یک طرف دیگه نشون میده که جمعیت سفید آمریکا هم اون جمعیت سابق نیست. بسیاری از پیشبینی‌هایی که راجع به برادلی افکت یا تاثیر اینکه آقای برادلی در یک زمانی و آقای وایلدر هم در یک زمانی گذاشتن که مردم آمریکا مثلا میگن به آقای اوباما رأی میدن و در شماری‌ها و آمارها نشون داده میشه که ایشون جلوست، ولی عملا وقتی میرن رأی بدن احتمالاً ممکنه به گونه دیگه رأی بدن، اصلا درست در نیامد. نشون داده شد اتفاقا تمام اون آمارها درست بودن و در واقع مردم آمریکا عوض شدن و آقای اوباما اولین کاندیدی است که توانسته بیشترین مقدار رأی رو نه تنها از سفیدان، نه تنها در ایالت‌های دموکرات، بلکه در ایالت‌های در مجموع جمهوری‌خواه هم نسبت به رقبای دموکرات قبلی به دست بیاره. بنابراین این از نظر ارزشی نشون میده که آمریکای امروز آمریکای 20 سال پیش یا حتی 12 سال پیش نیست.
از آمریکا به کانادا میریم تا اثرات جهانی این انتخاب رو در موردش صحبت کنیم. آقای حقیقی، برخی از تحلیلگران میگن که انتخاب آقای اوباما چهره متفاوتی از آمریکا در جهان بروز داده. از طرف دیگه منتقدان آقای اوباما ابراز نگرانی میکنن که گشودن باب گفتگو با حکومت‌هایی که سر ستیز با آمریکا دارن امنیت جهان رو ممکنه به خطر بندازه. کدوم یکی از این دوتا توی وزنه سنگینی میکنه از لحاظ پیامدهای جهانی این انتخاب؟
به هر حال ببینید، برای اولین بار بود که روی کار اومدن یک رئیس جمهور در آمریکا با جشن و شادی هایی که همانند جشن و شادی های فوتبال بود در سراسر دنیا مورد استقبال واقع شد و طبیعیه که این نشون دهنده انتظارات متفاوتی از رئیس جمهوری جدید آمریکا نسبت به رئیس جمهورهای قبلی و اون برمیگرده به نحوه و مواجهه اونها با مشکلات و مسائل بین‌المللی. به نظر من مهمترین مسئله ای که الان جهان انتظار داره از آقای اوباما برخلاف دولت آقای بوش این هست که تدبیر و حل مشکلات با دیپلماسی باشه و انعطاف‌پذیری بیشتر آمریکا در درک مسائل و وقایع منطقه‌ای. این نکته است که به نظر من در گذشته مخفول واقع شده بود و مسئله اساسی این هست که آیا آمریکا میتونه در شرایط جدید ترکیبی از رهبری و منابع فشار برای حل موضوعات رو به کار ببره یا نه. این نیاز به تدبیر داره، نیاز به تجربه داره و به نظر میرسه که آقای اوباما با مشکلاتی مواجه خواهد شد، به خصوص در بحران‌هایی که پیچیدن، مثل مسئله فلسطین، مثل مسئله ایران و مثل مسئله عراق و پاکستان. به نظر من حل بحران ها به اون سادگی که مطرح میشه نیست و همینطور هم اگه دقت کنید شعارهایی که آقای اوباما قبلا میداد در طول مبارزات انتخاباتی با اما و اگرهایی مطرح شد و این نشون دهنده ماهیت قامز و پیچیده این موضوعاته.
آقای شمس‌الواعظین، پیش از این که به ابعاد منطقه‌ای و داخلی انتخاب آقای اوباما بپردازیم، پی می‌گیریم همین بحث رو درباره پیامدهای جهانی این انتخاب. تا چند اندازه ممکنه انتخاب آقای اوباما موجب تجدید قوای گرایش‌های تندرو بشه و تا چه حد آقای اوباما میتونه از وجهه جدید آمریکا بهره بگیره برای خونسا کردن گرایش‌های افراطی در سطح جهان؟
در خود با جهان جدید چنین تعاملی پیدا خواهد کرد. اول من بگم که اقبال به اوباما در نتیجه ناکامی 8 ساله جورج بوش و واکنش مردم امریکا به دولت جورج بوش و ناکامی هاش در تجلی انتخاب اوباما شکل گرفت و میره که ایالات متحده امریکا دستخوش تغییرات جدی بشه. اساس برخورد ایالات متحده با جهان امروز روی این سؤال استواره که ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی سابق استراتژی های جهانیش رو در روابط بین الملل تغییر نداد، در حالی که رقیب سرنگون شدهش اتحاد جماهیر شوروی سابق دچار تغییرات خیلی جدی شد و با جهان امروز بر اساس پایههای نوین و نگاه نوین و باورهای نوین مواجهه کرد. ایالات متحده آمریکا استراتژی خودش رو بر اساس پیروسازی در صحنه بین‌المللی و متحدسازی و اردوبندی‌های حاد استوار بود. همین ماجرا رو پس از جنگ سرد نیز ادامه داد، در حالی که جهان امروز نیازمند تغییرات جدی بود در استراتژی‌های بین‌الملل، ایالات متحده نسبت به همون استراتژی‌های خودش وفادار ماند. حالا سوال اینه که از این به بعد ایالات متحده آمریکا پس از انتخاب اوباما کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد؟ آیا به پیروسازی و ایجاد اردوبندی های حاد بین المللی و صف‌بندی های حاد بین المللی برای مقابله با کشورها یا منظومه های کوچک مخالف ایالات متحده آمریکا عمل خواهد کرد، یا بر مبنای شراکت به قول آقای سارکوزی عمل خواهد کرد؟ یعنی شرکت سهامی در جهان امروز شکل میگیره که مدیر عاملش یا هیئت مدیرش در ایالات متحده آمریکاست و بقیه سهم دارن و عضو این شرکت سهامی هستن و متناسب با سهامشون عمل خواهند کرد. به نظر میرسه اوباما با تغییراتی که ایجاد خواهد کرد در سیستم دیپلماسی خارجی ایالات متحده آمریکا، به سمت تدوین استراتژی مبتنی بر شراکت با جهان امروز و با واحدها و کشورها و منظومه ها بر اساس شراکت عمل خواهد کرد، جای دیگری نداریم. همین جنبش مقاومت علیه اشغالگران مثلا آمریکایی در عراق اعلام کرده، در صورتی که ایالات متحده آمریکا بخواد از عراق عقب نشینی بکنه، در صورتی که این عقب نشینی در چارچوب موافقتنامه امنیتی با دولت عراق قرار نگیرد، ما دست به سلاح نخواهیم بود و تسهیل خواهیم کرد عرب نشینی نیروهای آمریکایی. واکنش نیروهای خلاصه. حتی دولت‌های مدافع اونها مثل ایران، این معناش اینه که جهان در انتظار ایجاد پاره ایتالیا در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است و ایالات متحده آمریکا باید در پایه استراتژی‌های کهن عمل نکنه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدی، انتخاب آقای اوباما آمریکا رو در چه وضعیتی در خاورمیانه قرار داده؟
من بذارید با یک اندکی اختلاف نظر با آقای شمس الوهزین شروع بکنم و بعد جوابم در همون قالب مطرح خواهم کرد. من معتقد هستم که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تا انتهای حکومت آقای کلینتون از ساختار بین المللی که خودش در واقع یکی از معمارانش بود استفاده می کرد و حتی پس از سقوط دولت شوروی و پایان جنگ سرد دولت کلینتون همون راه رو کمابیش ادامه داد، یعنی از سیاست های دیپلماتیک استفاده کرد برای حضور خودش در جهان و ایجاد نفوذ و رهبری تعاملاتی رو که در سطح جهان شکل می گرفت. با آقای شمس الوهزین کاملا موافق هستم که دولت بوش برای آمریکا در این مقطع جهانی شدن و در مقطع خاص جنگ سرد در واقع یک نوع سیاست خارجی بسیار متفاوتی رو در پیش گرفت و آمریکا رو به مسیری کشان که امروز به هر حال با گرفتاری های بین المللی مواجه کرده و در واقع کاملا باز هم موافق هستم که واکنش انتخاب آقای اوباما یکی از دلایل مستقیم واکنش مردم خود آمریکا حتی به این هست و برای همین جشنی هم که در سراسر جهان هست در ارتباط با همین سیاست‌های دوران آقای بوش رو در واقع مردم پایانش رو دارن جشن می‌گیرن. اما این رو باید فراموش نکنیم که کاملا موافق هستم باز آمریکا برخواهد گشت به همون دوران قبل و آقای اوباما با دنیای جدیدی مواجه خواهد شد. چالش بزرگش در این هست که وقتی به دنیای دیپلماتیک برمیگرده و جهان هم همین انتظار رو ازش داره، آیا آمریکا اون جهان رو همان خواهد یافت که 8 سال پیش وقتی آقای بوش در رأس کار آمد هست یا نه؟ این جهان عوض شده است. امروز ما با یک موقعیت جهانی که چین به عنوان یک اقتدار برتر اقتصادی سر برآورده، هند به عنوان یک اقتدار اقتصادی جدیدی سر برآورده، اروپا در واقع تجربه آقای بوش رو پشت سر گذاشته و حاضر نخواهد شد با تناب آمریکا تو چاه بره و کلن آمریکا یک کشور بدهکار و بیشتر بدهکار در واقع و عملا با یک اقتصاد بسیار آشفته پا به جهان جدیدی میخواد بذاره در قرن 21 قاعدتا مواجه هستیم. این که آیا آمریکا خواهد توانست، شکی درش نیست، آقای اوباما برخورد جدید رو پیش خواهد گرفت و برمیگرده به دوران دیپلماسی با البته زبان جدیدی و امیدها و آرزوهای جدیدی رو دامن زدن، اما آیا واقعا موفق خواهد بود یا نه و آیا کلا اون جهان با او کنار خواهد آمد یا نه، اینا همه البته چیزایی است که در آینده تعیین میشه. اما در مورد خاورمیانه به طور مشخص تا به امروز حداقل اینکه به هر حال ایشون فردی سیاه از قلب تبعیضات تاریخی آمریکا بیرون اومده و اینکه به هر حال مسلمان زاده است، در خاورمیانه مسلمان حداقل یک حسن نیت و شروع اشتیاقی رو به وجود آورده که قطعا میتواند خود به خود حسن نیتی که مردم آمریکا نشون دادن، مردم خاورمیانه نسبت به آمریکا اگر نشون بدن، حسن نیت آمریکا رو هم به وجود بیاره. ولی زیاد نباید خوش باور غیر واقع بینانه بود. حسن نیت به هر حال حسن نیت خواهد آورد و آقای اوباما هم روش اولیه‌شون همچنان که گفتن گفتگو و احترام به دیگران خواهد بود، ولی مسائلی که در خاورمیانه آمریکا دست به گریبان هست مسائل خیلی پیچیده‌ای هست که همطور که دیگر دوستان گفتن هر دو به آسانی گرش باز نخواهد شد. در رابطه به طور مشخص آنچه که ما خواهیم دید این است که آمریکا حضور خودش را در عراق کمتر و محدودتر خواهد کرد و این قولی است که اصلا آقای اوباما بر اساس اون روی کار آمده و اگر نتواند این کار رو بکنند به عنوان یکی از آزمون‌های تاریخی با مشکل برای انتخاب مجدد باهاش مواجه خواهد شد. حداقل باید حضور آمریکا رو در عراق به نحوی از آنها به طور منطقی محدودش بکنه و بتونه مشکل رو حل بکنه. از طرف دیگه مسئله افغانستان هست. به هر حال آقای اوباما خودش اعلان کرده که مشکل بزرگ ما در افغانستان و پاکستان هست و این خود به خود اوباما رو به یه صحنه جدیدی، کارزار جدیدی خواهد کشان که هیچ معلوم نیست واقعا بر اساس ترکیب نیروها و موقعیت خاص آمریکا و منطقه مثلا نتیجه همچنان مشخص باشه که ما بتونیم بگیم موفقیت هست یا نه. ولی به هر حال برخوردهای آقای اوباما بسیار منطقی تر، دیپلماتیک تر، با یک نوع دوراندیشی بیشتری نسبت به برخوردهای دوران آقای بوش هست و امید این هست که به هر حال باز هم مسئله به گونه دیگری در بیاد.
آقای حقیقی، تا اونجا که به مسئله لبنان و فلسطینیان و اسرائیل و افغانستان و پاکستان و عراق رفت پیدا میکنه، الان آمریکا در موقعیتی آیا قرار گرفته که آقای شمس الوایزین و آقای مهدی میگن، یا نظر دیگه ای داری؟
به نظر من در همه این موارد آمریکا با پارادوکس های جدی روبروست. ببینید، مثلا فرض کنید مسئله افغانستان و پاکستان، آقای اوباما قول داده که نیروها رو منتقل کنه به افغانستان برای که مسئله بن لادن هنوز حل نشده است. این قولی بوده که آقای جورج بوش داد و هنوز نتونست عملی کنه. بنابراین باید دخالت بیشتری کنه میان مرز پاکستان و افغانستان، جایی که گزارش های اطلاعاتی میگه نیروی رهبری کننده القاعده اونجا مستقره. خب چه این امری با مجادله و مقابله دولت پاکستان روبرو میشه، چون به هر حال پاکستان از مسئله مقابله با بن لادن همیشه، همون گزارش هم که نیویورک تایمز منتشر کرد، اخاذی مالی کرده از آمریکا. بنابراین اجازه نمیده این کار اتفاق بیفته. و با توجه به ساختار شکننده درون پاکستان که هر لحظه ممکنه به هر حال دچار بحران بشه، به راحتی آمریکا نمیتونه عمل کنه. این به نظر من اینجا یک مشکل هست. نکته دومم این هست که تمایلی که از طریق بریتانیا به آمریکا منتقل شده که ما باید با بن لادن معامله کنیم، مشکلات جدی ایجاد کرده در حوزه‌های مختلفی که حالا تبعاتش از حوصله این برنامه خارجه. ولی همین مسئله به نظر من سبب میشه که قولایی که آقای اوباما میگه نتونه عمل کنه. رهبران پنتاگون و فرماندهان نظامی هم قول دادن که مسئله افغانستان به راحتی حل نشده است. این چالش اصلی آقای اوباماست. به نظر من نمیتونه مسئله افغانستان به این راحتی حل کنه، جز اینکه تمام اون کشورها رو درگیر کنن و در عین حال بخشی از حل مسائل رو انعطاف داشته باشن و واگذار کنن به مسائل منطقه ایشون. این حضور پرتعداد آمریکا یا در افغانستان به نظر من چاه سیاهی برای آینده آمریکا خواهد بود. نمیتونه مشکلش اونجا حل کنه با توجه به مسئله داخلی پاکستان. نکته دوم در حوزه اسرائیل و فلسطین هم همین مسئله جدی است. اگر دقت کرده باشید، رهبران عرب تمایلشون به آقای مکین بود، ولی مردم جهان عرب، همونجور که آقای دکتر مهدی اشاره کردن، گرایششون به آقای اوباما بود. این دوگانگی وجود داشت در نظرسنجی‌ها. مسئله اساسی این است که معمولاً رهبران حزب دموکرات در دور اول انتخاباتیشون سیاست‌های نزدیک به اسرائیل دنبال می‌کنند. و با توجه به اینکه در سخنرانی آقای اوباما در ایپک ایشون تاکید کرد که بیت المقدس پایتخت اسرائیل هست، به هر حال ممکنه ادامه این سیاست که با سیاست‌هایی که دولت‌های عرب مثل عربستان سعودی برای صلح دارن پیش می‌برن در تضاد جدی قرار بگیره. این موضوعی که آقای اوباما صحبت کرد با انتقادات جدی آقای محمود عباس هم روبرو شد. در چنین فضایی اگر خوشبینی ناشی از حضور آقای اوباما منجر به بدبینی بشه، به نظر من نیروهای رادیکال در منطقه قدرت بیشتری خواهند گرفت، به گونه اینکه این آخرین برگ برنده آمریکا برای تغییر چهرهش و تغییر دیپلماسیش به یک دیپلماسی خردمندانه ممکنه منجر به این بشه که نیروهای رادیکال فضای بیشتری برای یارگیری پیدا کنند. نکته بعدی هم در حوزه مسائل مربوط به لبنان و سوریه، اگر منطقی رو که آقای بایدن در مناظره با خانم پیلین به کار برد و اشاره کرد به نطقهای آقای اوباما در سنا، موضع آقای اوباما در مسئله لبنان و سوریه تندتر از موضع آقای جورج بوش هست، اونجوری که آقای بایدن اشاره کرد. بنابراین در چنین سیاستی سطح درگیری آمریکا افزایش پیدا میکنه و معلوم نیست که نتیجهش مثبت بشه. نکته بعدی هم که حالا ایران رو اگه فراموش کنیم، که به نظر من پارادوکس این هست که آقای اوباما برخلاف آقای جورج بوش اکنون شعار دموکراسی برای منطقه رو نمیدن. سر دادن شعار دموکراسی برای منطقه آمریکا رو درگیر میکنه با رهبران کشورهای منطقه، و با توجه به این بحرانهایی که در گوشه گوشه منطقه خاورمیانه وجود داره و خلیج فارس، حل مسائل این مناطق بدون ارتباط جدی و صمیمانه با دولت این کشورها امکان ناپذیره. اون چیزی رو که خانم رایس میگفت که ما 60 سال دیکتاتوری در منطقه رو تحمل کردیم به قیمت ثبات و اکنون سیاست آمریکا عوض شده و دنبال دموکراسی هست، اون سیاست عملاً با به رسمیت نشناختن نتایج انتخابات در حوزه مختلف کشورهای خاورمیانه به کنار گذاشته شده. و بعید میدونم آقای اوباما بخواد مثل آقای کندی شعار دموکراسی رو در منطقه سر بده. این نشون داد که آمریکا هنوز آمادگی لازم برای پیشبرد چنین سیاستی رو در منطقه نداره و این نیروی انقلابی رو اگه بخواد مطرح کنه به عنوان یک شعار، هزینه های سنگینی دچار میشه که با اون بحران هاش هماهنگی نداره.
آقای شمس الوایزین، لطف کنین در مورد این حرفی که آقای حقیقی زدن در مورد کنار گذاشته شدن برنامه دموکراسی در خاورمیانه در پی این انتخاب، و همچنین درباره اینکه دموکرات ها ممکنه که نزدیکتر باشن به اسرائیل و پیامدهای اون، اگه نظری دارین که متفاوته بگید.
ببینید، من چیزی ایمیل آقای اوباما رو خیلی تعیین کننده میدونم، به ویژه معاون اولش و ارتباطات بسیار صمیمیش با اسرائیل. بدین ترتیب میتونیم اینجوری بگیم که در ارتباط با بحران اصلی و بحران مادر خاورمیانه یعنی کشمکش عرب اسرائیل، به نظر نمیرسه که باراک اوباما بتونه مسئله ای رو از این بحران اینا حل بکنه. حداقل پرزیدنت بوش در دوره ریاست جمهوریش یک معماری رو به اصطلاح دنبال کرد و اون تئوری یا فرمول دو دولت در کنار هم، دولت اسرائیل و دولت مستقل فلسطین. امیدوار بود که تا پایان 2008 دولت مستقل فلسطین اعلام موجودیت بکنه. آیا باراک اوباما این راه رو ادامه خواهد داد بر اساس فرمول جورج بوش یا نه مسیر دیگر رو انتخاب خواهد کرد؟ اینا همش در گروه تعیین تیم در سیستم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، در شورای روابط خارجی، در بسیار از نهادهایی که هنوز تیم ایشون کامل نشده، چیدمان ایشون شکل نگرفته تا بتونیم بر اساسش قضاوتی بکنیم یا چشم‌اندازی ارائه بکنیم. ضمن اینکه من معتقدم اوباما برای حداقل یک سال گرفتار بحران‌های بسیار شکننده داخلی به ویژه بحران مالی جهان خواهد بود و باید یک راه حلی باش ایجاد بکنه و بعد به احتمال زیاد برای سال دوم ریاست جمهوری از سکوی ایالات متحده آمریکا برای بحران‌های جهانی استفاده خواهد کرد.
با سپاس از سه کارشناس امور سیاسی میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها، ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، علیرضا حقیقی، دکترای علوم سیاسی و تحلیلگر در تورنتو، و اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو در آمریکا، و با سپاس از کاربران سایت رادیو فردا. بخش دیگر این گفتگو که در برنامه هفتگی دیدگاه ها از رادیو فردا پخش شد، درباره پیامدهای انتخاب آقای اوباما برای مناسبات تهران و واشنگتن است که فایل صوتی آن را در همین صفحه می توانید بشنوید. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.